ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما را می شنوید. امروز پنجشنبه 24 اردیبهشت سال 94 برابر با 14 می سال 2015 میلادی است. من وحید خراسان هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعی متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من فرین عاصمی حاضر شده تا در ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان. فرین
با سلام. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که روز پنجشنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران چند گلوله به عنوان اخطار به سوی یک کشتی باری با پرچم سنگاپور در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس شلیک کرده است. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که این کشتی باری به سمت آب‌های امارات متحده عربی فرار کرده است. این مقام مسئول گفته امارات متحده عربی گارد ساحلی خود را به سمت کشتی باری فرستاده و کشتی‌های ایرانی عقب نشینی کردند. این مقام مسئول که نام او فاش نشده گفته که اطلاعی ندارد که نیروی دریایی آمریکا هم در صحنه حضور داشته یا خیر. دولت در تبعید یمن که در عربستان سعودی حضور دارد سفیرش را از ایران فراخواند. به گزارش خبرگزاری رویترز این خبر را وزارت خارجه یمن روز پنجشنبه اعلام کرد. دولت در تبعید یمن که در عربستان مستقر است اصرار دارد که کشتی ایرانی که به گفته تهران با کمک‌های بشردوستانه به یمن اعزام شده باید پیش از پهلو گرفتن بازرسی شود. تهران گفته هر گونه بازرسی از کشتیش غیرقانونی است و آن را نخواهد پذیرفت. در همین حال حسین امیرعبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه گفت هماهنگی‌های لازم با مقام‌های مسئول در سازمان ملل برای پهلو گرفتن کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران به یمن انجام شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای امیرعبداللهیان گفته اعزام هوایی کمک‌های دارویی و غذایی هلال احمر ایران از طریق عمان و جیبوتی هم‌اکنون در حال انجام است. در پایان سفر فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق به ایران رؤسای جمهوری دو کشور بیانیه‌ای مشترک صادر کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این بیانیه بر ضرورت آتش‌بس و متوقف شدن فوری حملات نظامی به یمن و ارسال کمک‌های انسان دوستانه تاکید شده است. رؤسای جمهوری دو کشور همچنین استمرار بحران در سوریه را خطری بزرگ برای ثبات منطقه دانسته و بر دستیابی به راهکاری سیاسی تاکید کردند. همکاری در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و محیط زیست از موارد دیگری بود که رؤسای جمهوری دو کشور بر روی آن توافق کردند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد احتمال اعدام محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه در ایران وجود دارد. در اطلاعیه عفو بین‌الملل که روز چهارشنبه منتشر شد آمده که آقای طاهری به علت باورها و آموزه‌هایش و به اتهام توهین به مقدسات اسلامی 4 سال است که در سلول انفرادی زندان اوین به سر می‌برد. او هم‌اکنون به اتهام فساد فی الارض تحت محاکمه مجدد قرار دارد و این اتهام به گمان عفو بین‌الملل می‌تواند به اعدام او منجر شود. به نوشته سازمان عفو بین‌الملل آقای طاهری تاکنون در اعتراض به نگهداری طولانی مدت خود در سلول انفرادی، دسترسی نداشتن به وکیل و نداشتن اجازه ملاقات با خانواده‌اش 12 بار اعتصاب قضا و 4 بار اقدام به خودکشی کرده است. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه از ساعت 9 صبح به وقت وین سومین روز از دور سوم مذاکرات برای پیشنویس متن توافق جامع هسته‌ای را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هلگا اشمیت معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا هم در این مذاکرات حضور دارند. قرار است روز جمعه معاونان وزارت خارجه ایران با همتایان خود از کشورهای 5+1 دیدار کنند و به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد مسئولان امنیتی افغانستان تأیید کردند که 9 تبعه خارجی و 3 مهاجم بر اثر حمله به یک مهمانخانه در کابل کشته شدند. 7 نفر هم در این حادثه زخمی شدند. وحید،
آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرین عاصمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما radiofarda.com هم مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در مجله شامگاهی امشب برای شما تدارک دیدن. مناقشه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان ادامه دارد. موضوع مناقشه اجازه بازدید از مراکز نظامی است. جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از اجاره بهای مسکن در تهران، گزارشی خواهید شنید در همین باره.
خوشبختانه خیز خروج از رکود از 6 ماهه دوم سال 93 برداشته شده و ما رویکردمون این است که انشالله در سال 94 اون رونق به بازار مسکن برگرده.
هیکل محمد علی سپانلو، نویسنده و مترجم، در تهران تشییع شد.
تا گوینده شهر مادر سپانلو، ز خط کمربندی شهر تا واگن اسبی و چاوار، به امید درک کدامین.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی چهار کنج رو هم خواهید شنید. همچنان که در خبرها شنیدید، مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند که ایران هماهنگی‌های لازم با سازمان ملل متحد و سازمان جهانی صلیب سرخ رو برای اعزام کشتی که گفته میشه حامل کمک‌های انسان دوستانه به یمنه انجام داده. در همین زمینه ارتباط زنده و مستقیمی داریم با ایریا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که جزئیات بیشتری رو از او بشنویم. ایریا سلام بر شما.
سلام بر تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایریا، اگر جزئیات بیشتری از این خبر داری به ما بده تا بعد برسیم به موارد بعدی.
بله، باید اینطور که خانم مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته، تهران هماهنگی‌های لازم رو با مقام‌های صلیب سرخ و همچنین آژانس‌های کمک رسان انجام داده برای رساندن کمک‌های انسانی به یمن. همچنین گفته اجازه تفتیش از کشتی داده نخواهد شد. اما مسئله الان این هست که یمن توسط نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در محاصره دریایی و هوایی قرار داره. همچنین کشتی‌های آمریکایی حاضر هستند و گفتند که اجازه نمیدن به کشتی ایرانی به طور مستقیم به سمت بندر الهدیده بره، بندر الهدیده یمن که تحت تصرف حوثی‌ها هست. الان عمده کمک‌هایی که داره به یمن میشه الان در جیبوتی هماهنگ میشه و از اونجا فرستاده میشه. آمریکایی‌ها از ایران خواستن که کمک‌های خودشون رو به جیبوتی ببرن و از اونجا با کشتی‌های سازمان ملل متحد به یمن برده بشه. هنوز مشخص نیست که آیا این مناقشه سرانجام خوبی خواهد داشت یا نه، به ویژه اینکه به نظر میرسه عربستان سعودی واقعا قصد داره اجازه نده کشتی ایرانی بدون تفتیش به سمت یمن حرکت کنه.
یا در خبرها بود که دولت در تبعید یمن که در عربستان هستش، سفیر خودش رو از تهران فرا خونده. آیا جزئیات بیشتری از این خبر منتشر شده؟
درسته، اینطور که در بیانیه دولت در تبعید یمن اومده به رهبری عبدالله منصور هادی، این اقدام در اعتراض به دو مورد هست. یکی مسئله حمایت ایران از گروه حوثی و دومی مسئله همین کشتی است که ایران به سمت یمن گسیل داشته. در بیانیه بار دیگه به ایران هشدار داده شده که نباید کشتی خودش رو به سمت یمن بفرسته مگر آنکه در معرض تفتیش قرار بگیره. روز گذشته هم نمایندگی دولت یمن در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت گفته هر اتفاق مرتبط با این کشتی مسئولیتش بر عهده تهران خواهد بود.
یا در یه تحول دیگه، در همین یمن عربستان سعودی مدعی شده که شیعیان حوثی آتش بس انسان دوستانه رو در این کشور نقض کردن. آیا واقعا اینطوری بوده ماجرا؟
ولی بیانیه داده ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی، در اون 12 مورد رو نام برده، برشمرده که گفته حوثی ها و متحدانشون آتش بس رو نقض کردن. از جمله این موارد گلوله باران، یا بهتر بگم شلیک چند خمپاره به سمت عربستان سعودی هست. از جمله اون تحرکایی که حوثی ها در استانهای معرب و تعز داشتن. گفته میشه که در گزارشی که سازمان ملل متحد هم داشته از بعضی از نقصا صحبت کرده، اما گفته به طور کلی این آتش بس تا از اینجای کار پایدار هست، اگرچه این پایداری خیلی ثبات نداره. به هر حال عربستان سعودی گفته نیروهای ائتلاف خویشتنداری خواهند کرد. بله. اما اگر تحرک حوثی ها ادامه پیدا کنه ممکن هست پاسخ داده بشه این تحرک ها.
خیلی متشکرم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، که درباره آخرین تحولات یمن با ما صحبت میکرد. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب بشنویم تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای خامنه‌ای، مردم خودت دارن از گشنگی میمیرن، زنها و دختر بچه ها از از فقر به فحشا کشیده شدن. اون وقت شما 2500 تن آذیقه و چیزای دیگه به یمن کمک میکنید. تا دیروز فلسطین و لبنان و سوریه و ونزوئلا بود، حالا نوبت یمن شده. بس کنید تو رو خدا.
من تعجب میکنم که کمک بشر دوستانه به یمن چرا اینقدر برای ایران مهمه. میخواستم بدونم آیا خامنه‌ای شما برای زلزله‌زدگان کشور نپال هم اینقدر سعی میکردین که کمک بکنین؟ پس یه ریگی تو کفشتون هست که دارین به یمن دارین کمک رسانی میکنین دیگه. بهتره که به فکر ملت خودتون باشین.
این جمهوری اسلامی، این آینه که میگن کمک ببرن برای یمن، چرا این کمک رو به مردم ما نمی کنین؟ چرا اگه یه نفر بدبخت پول نداشت در بیمارستان معالجهش نمی کنین؟ تا نه پول بده معالجه نمیشه. میگین با اسکورت نابهای جنگی ما اینو میبریم، اگه کسی بهش فلان کرد جنگ میافته تو منطقه. فکر نکنین که اگر جنگی شد نیرو میتونین بفرستین طرف عربستان یا کشور عربی. نه، فقط زمینی و دریاییه. شما اگه چند تا کشتی و هواپیمای جنگی که مال زمان شاست نرشید به کار میکردین دیگه. شما که میگین کمک انسانیه، به وسیله سازمان ملل به اونا برسونن.
امیدوارم که جمهوری اسلامی کمک بشر دوستانش رو به یمن به سمت جیبوتی هدایت کنه و جهان و جهانیان رو از هر گونه شکاکی از محتویات محموله مطمئن بسازه. البته مشمول بر این است که نظام جمهوری اسلامی ریگی در کفش نداشته باشه.
کمک بشر دوستانه کجا بوده آقا؟ اینا تمام اسلحه هست دارن میفرستن. جمهوری اسلامی از مردم خودش به شدت متنفره. حالا کار به جایی رسیده که این آقایون میگن ما داریم برای یمن کمک بشر دوستانه میفرستیم. به نظر شخصی بنده کمک بشر دوستانه باید به جوانی بشود که جلوی میدان تربال خرمشهر خودش رو به خاطر فروش میوه آتیش نزنه. اینو میگم کمک بشر دوستانه، نه سلاح فرستادن به یمن و کشورهای همسایه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته بجز این شماره از طریق وایبر و واتس اپ هم میتونید با ما تماس بگیرید. شماره ما هست 20420-725-970-30. یه بار دیگه تکرار میکنم، 20420-725-970-30 که از طریق وایبر و واتس اپ هم میتونید با ما در دیدگاه خودتون رو در میون بذارید. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب بشنوید گزارش از نوشین سید حسینی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید پذیرش پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای به وسیله ایران شامل اجازه بازدید از مراکز نظامی هست، ولی مقام‌های ایرانی با این تفسیر مخالفند. جزئیات بیشتر رو در گزارش نوشین سید حسینی بشنوید.
اظهارات اخیر یوکیو آمانو، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، درباره حق بازرسی از مراکز نظامی ایران بر اساس پروتکل الحاقی واکنش‌های زیادی را در میان مقام‌های ایرانی برانگیخته است. روز چهارشنبه در نخستین واکنش، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، این اظهارات را تفسیر شخصی یوکیو آمانو از پروتکل الحاقی دانست. و پس از او هم رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، تاکید کرده که برای بازرسی از سایت‌های نظامی به آژانس چک سفید داده نخواهد شد. بر پایه پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا همان NPT که ایران در تفاهم اتمی لوزان اجرای داوطلبانه آن را پذیرفته، بازرسان آژانس انرژی اتمی مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی سرزده داشته باشند. به گزارش وبسایت شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس شامگاه چهارشنبه همچنین گفت که دیگر در مراکز نظامی ایران ساخت قطعات مرتبط با برنامه اتمی ایران انجام نمی شود. وی با اشاره به تفاهم اتمی لوزان در سوئیس تاکید کرد که مأموریت آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستی آزمایی اقدامات ایران تنها بررسی عمل ایران به تعهداتش در توافق با گروه 5 به علاوه 1 است و آژانس موظف نیست که اعلام کند هیچ سایت هسته‌ای و فعالیت اعلام نشده‌ای در ایران وجود ندارد. گفته‌های این مقامات دولت ایران در حالی بیان می شود که پیش از آن مقامات نظامی ایران از بازرسی مراکز نظامی به عنوان خط قرمز نام برده و تاکید کرده بودند که اجازه بازرسی از این مراکز را نخواهند داد. از جمله حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حدود 1 ماه قبل در هشداری شدیداللحن گفته بود که جمهوری اسلامی جواب بازدید از مراکز نظامی ایران را با سرب داغ خواهد داد. واکنش‌ها درباره پروتکل الحاقی و بازرسی از مراکز نظامی ایران در حالی است که تیم مذاکره کننده ایران از روز سه‌شنبه گفتگو با مذاکره کنندگان گروه 5 به علاوه 1 برای تدوین توافق جامع را در وین از سر گرفته و قرار است روز جمعه فردا معاونان وزرای خارجه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 هم به این مذاکرات ملحق شوند.
مناقشه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران همچنان بر سر بازدید از مراکز نظامی ایران ادامه داره. گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید. اما اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و ببینید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما اکنون بر روی وبسایت ما مطلبی جالب منتشر شده تحت عنوان یاقوت سرخ برمه‌ای 30 میلیون دلار فروخته شد و رکورد شکست. در بخش از این مطلب اومده که یک انگشتر یاقوت سرخ برمه‌ای با بیش از 29 قیرات وزن 28 میلیون و 250 هزار فرانک سوئیس، یعنی بیش از 30 میلیون دلار آمریکا، به نرخ برابری روز فروخته شد و رکورد بیشترین قیمت پرداخت شده برای یک یاقوت سرخ در دنیا شکسته. اما در ادامه بشنویم یک آگهی کوچولوکی رو و بعد برمیگردیم.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
تفاوتی این ندارد چه صاحب خانه باشید، چه مستأجر و در آرزوی خریدن خانه دنبال کردن تغییرات قیمت زمین، مسکن و اجاره بها جذابه. آرش حسنی در گزارشی به یافته های جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از اطلاعات قیمت و اجاره بهای مسکن در شهر تهران در زمستان 93 پرداخته که میشنویم.
با وجود تجربه سیاست‌های متفاوت دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته در ایران، همچنان داشتن مسکن به عنوان رویایی دست نیافتنی برای شمار کثیری از ایرانیان شناخته می‌شود. بر اساس آمارها 5 میلیون خانوار در ایران مستأجر هستند و سالانه 800 هزار خانوار جدید به جمع خانوارهای ایرانی اضافه می‌شوند که شماری از آنان متقاضی خرید مسکن و شماری دیگر به بازار رهن و اجاره اضافه می‌شوند. آنطور که حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاورین املاک در برنامه‌ای تلویزیونی گفته است، قیمت مسکن در 20 سال گذشته 60 تا 90 برابر شده است.
ما رشد قیمت مسکن در سال‌های گذشته در کشورمون بسیار بسیار بالا بوده و بعضن مرکز آمار ایران به رشد 6000% تا 9000% طی 20 سال گذشته اشاره می‌کنه. یعنی این قیمت مسکن در 20 سال گذشته بین 60 تا 90 برابر شده. فلذا درآمد مردم و دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه اونقدر که قیمت مسکن رشد داشته، درآمدهای اینا رشد نداشته، فلذا ما می‌بینیم که بسیار مشکل پیدا کردن در تامین مسکن خودشون.
البته بازار مسکن در چند سال اخیر با رکود مواجه بوده. این رکود با مراجعه به آمار و ارقام مرتبط با تحولات این بخش نیز تایید می‌شود. بر اساس جدیدترین گزارشی که مرکز آمار ایران از اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران منتشر کرده، نشان دهنده آن است که متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده در شهر تهران 4,415,000 تومان بوده است که نسبت به فصل پاییز سال 93 رشدی 0.1% داشته که نشان دهنده ثبات قیمتی در نیمه دوم پارسال در این بازار است. گرانترین زمین معامله شده در شهر تهران در زمستان پارسال در منطقه یک شهرداری داد و ستد شده که هر متر مربع از آن زمین با قیمتی بیش از 24,860,000 تومان فروخته شده است. متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران طی زمستان پارسال نیز به بیش از 4,130,000 تومان رسید. این آمار ارقام از تغییرات قیمتی در بازار زمین و مسکن می توانند نشانه های تایید کننده از حاکم بودن رکود در این حوزه باشند. هرچند آنطور که حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاورین املاک در برنامه تلویزیونی گفته است، نشانه های از خروج بازار مسکن از رکود دیده شده که فعالان این بازار را به آینده امیدوارتر می کند.
خوشبختانه خیز خروج از رکود از 6 ماه دوم سال 93 برداشته شده و ما رویکردمون این است که انشالله در سال 94 اون رونق به بازار مسکن برگرده.
گشت و گذاری در آمارهای مربوط به تغییرات قیمتی بازار رهن و اجاره نیز خالی از لطف نیست. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه 3% ودیعه پرداختی برای اجاره 1 متر مربع زیربنای مسکونی در زمستان سال 93 به بیش از 18,000 تومان رسید. این رقم در مقایسه با فصل پاییز پارسال کاهشی 5% داشت، اما نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن، یعنی زمستان سال 92، رشدی بیش از 15% را تجربه کرد. تغییرات قیمتی در حوزه زمین، مسکن و اجاره بها در شهر تهران در سال 93 در مقایسه با متوسط نرخ تورم حدوداً 15% در سال 93 نشان می‌دهد که طی سال گذشته این بازار با ثبات نسبی همراه بوده است و عمده تغییرات در بازار اجاره بها رقم خوردند. آنطور که روزنامه دنیای اقتصاد در روزهای گذشته گزارش داده است، بازار رهن و اجاره در تهران پس از تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با تغییراتی روبرو شده. بدین صورت که صاحبان املاک برخلاف یک سال گذشته دوباره تمایل دارند تا اجاره بهای بیشتری از مستاجران طلب کنند تا اینکه سهم بیشتری را به ودیعه یا پول پیش اختصاص دهند.
گزارش آرش حسن‌نیا رو میشنیدید درباره جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از اجاره بهای مسکن در تهران. اما به وبسایت ما radiofarda.com هم مراجعه کنید. در بخش اجتماعی وبسایت ما گزارشی منتشر شده تحت عنوان اینکه روزانه 40 مورد ضرب و شتم کودک در ایران گزارش شده که رئیس مرکز اورژانس اجتماعی ایران خبر داده از 148,000 تماس تلفنی برقرار شده با این مرکز در سال 92 تعداد 8,664 تماس با مسئله کودک آزاری مرتبط بوده که بر اساس این گزارش تعداد 5,175 مورد مربوط به دختران و 3,189 مورد مربوط به پسران بوده. به وبسایت ما مراجعه کنید و متن کامل این گزارش رو اونجا بخونید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
سعی کردم برای 7 چاه‌های نفتی تالاب خوش کنم. ارتباط بین بخش‌های مختلف تالاب قرض شده به هورالعظیم.
هر هکتار از جنگل در سال حدود 7 تن ریزگردها رو میبلعه.
بچه‌ای که میره خونه و میگه امروز به من درس محیط زیست یا استفاده از انرژی خورشیدی رو دادن، پدر و مادر اصلا ناآگاه نمیدونن چیه، بهش میخندن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
من شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستی. ساعت به وقت ایران 19:23 و به وقت اروپای مرکزی جایی که ما هستیم 16:53 است. اما در ادامه بشنوید گزارشی فرهنگی از مهرداد قاسمفر که پیکر محمد علی سپانلو، شاعر، نویسنده و مترجم سرشناس، صبح روز پنجشنبه از برابر خانه هنرمندان تهران تشییع شد. این مراسم با حضور جمعی از نویسندگان، سینماگران و هنرمندان صاحب نام چون محمود دولت‌آبادی، بهمن فرمان‌آرا، جعفر پناهی، جواد مجایی و عده دیگر برگزار شد، اما با این حال غیبت اعضای کانون نویسندگان ایران که محمد علی سپانلو از نخستین اعضاش در زمان بنیانگذاری در دهه 40 خورشیدی شمرده میشه مشهود بوده. گزارش مهرداد قاسمفر رو در همین زمینه میشنوید.
صبح روز پنجشنبه خانه هنرمندان در تهران مکان تشییع شاعری بود که نیم قرن در فضای شعر و ادبیات ایران سرود و نوشت و پژوهش و ترجمه کرد. محمد علی سپانلو که دوست داشت خودش را شاعر شهر بنامد، شاعر تهران است.
تو گوینده شهر مادر سپانلو، ز خط کمربندی شهر تا واگن اسبی و چاپار، به امید درک کدامین گشاینده راه یا کاشف چشمهایی.
اگرچه با توجه به واکنشی که در گذشته شاعر در فضای مجازی ایران برانگیخت، انتظار می‌رفت که جمعیتی گسترده برای تشییع شاعر در این مکان گرد بیایند، اما به گفته برخی شاهدان عینی این انتظار چندان برآورده نشده است. با این حال در میان جمعیتی که در خانه هنرمندان گرد آمدند، چهره‌های سرشناسی از حوزه‌های ادبیات، سینما و هنرهای تجسمی حضور یافتند. از سوی خبرگزاری رسمی ایران ایرنا از حضور دستکم یک مقام مسئول از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر ارشاد و محمود دعایی سرپرست مؤسسه و روزنامه اطلاعات نیز در این مراسم خبر می‌دهد. پیکر محمد علی سپانلو که خود از اعضای اولیه و بنیانگذار کانون نویسندگان ایران در دهه 40 خورشیدی بوده، در شرایطی تشییع شد که هیچ سخنرانی یا مراسم ویژه‌ای از سوی اعضای این کانون و یا چهره‌های حاضر صورت نگرفت. رضا خندان مهابادی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران در این باره میگوید:
کانون علاقمند هست که مراسم مربوط به فوت اعضایش رو برگزار بکنه، ولی متاسفانه اراده حکومتی در این قسمت ها معمولا به جریان میفته که نذاره دست کانون به این چیزا بند بشه. از همون احمد محمود که چند می بوده 10-12 سال پیش فوت کرد تا همینجور بیایم جلو، هرگاه که کانون خواست در مورد اعضای خودش به خصوص اعضای قدیمی و برجستش اقداماتی در این زمینه انجام بده، معمولا این جریان اومد و کار رو از دستش گرفت. خانواده ها رو یک جورایی تحریک کرد که کانون اگر بیاد سیاسی میشه، فلان میشه. ما حتی در مورد اخیر هم یه پیغام پس فامی های کسانی گرفتیم که کانون نیاد جلو، اگر بیاد جلو سیاسی میشه، نمیذارن، اذیت میکنن و اینجور چیز. هر کدوم از اینها که در گذشتن یک جورایی این جریان اومد جلو و دورش رو گرفت و به اصطلاح مال خود کرد ماجرا رو. کانون علاقمند هست که این آدم ها رو اونجوری که در زندگیشون بودن واقعا معرفی بکنه، چهره های دیگری از اینا نسازه که مثلا این آدم ها جور دیگری بودن، جور دیگری فکر میکنن، کار دیگری میکنن، بعد موقع مرگشون چهره های دیگری از اینا ساخته میشه. منتها نمیذارن، دورشون میگیرن و اجازه نمیدن کار رو انجام. در مورد آقای سپانلو هم همین اتفاق بود.
از بعد از درگذشت هوشنگ گلشیری، داستان نویس برجسته و از اعضای سرشناس کانون نویسندگان ایران، این کانون در بدرقه اعضایش مراسمی با نام خود برگزار نکرده است. آنگونه که اعضای این کانون میگویند، هر بار نیز از سوی نهادهای امنیتی پیام داده شده که کانون مراسم را سیاسی میکند. اما آیا واقعا چنین است؟ رضا خندان مهابادی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان:
یعنی اصلا سیاسی بکنه؟ یعنی مثلا میخواد چه کار بکنه در اون مراسم؟ اینجوری نیست. مثلا مورد خانم سمین بهبهانی رو در نظر بگیرید که در علاقه من بود که در به اصطلاح امامزاده طاهر دفن بشه، حتی قبرش خریداری کرده بود اینها و اجازه نداده. اصلا نگاه سیاسی حداقل کانون به این ماجرا نداره. این قضیه انسانی رو بیا تبدیلش میکنه به یک امتیازگیری سیاسی، یک حرکت سیاسی و اینجور چیزا، اصولا اینجوری نیست. ظاهرا از بیرون دیگران به این قضیه شروع میکنن اینطور نگاه کردن، اینطور سیاسی دیدن، اینکه حتی جایی که دوست داری دفن بشی اجازه نمیدن دفن بشی. قطعا اونها پشت سر این ماجرا چیزهای سیاسی میبینن، ولی کانون دلیلی نداره پشت این ماجرا امر سیاسی ببینه. کاملا انسانی وظیفه و تعهدی که نسبت به اعضای خودش داره حرکت میکنه.
پیکر محمد علی سپانلو، شاعر معاصر، پس از آن که در خانه هنرمندان به وسیله محمود دعایی سرپرست مؤسسه و روزنامه اطلاعات بر اون نماز خوانده شد، به گفته شاهدان عینی در نهایت با حضور نزدیک به 50 تن به قطعه نام‌آوران بهشت زهرا منتقل و به خاک سپرده شد.
بالغ به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه ابتدا خبرها را از هانا کاویانی خواهید شنید و سپس همچنان که وعده دادم مجله هفتگی چهارکنج رو از نوشین سید حسینی خواهیم شنید. اما ابتدا همراه میشیم با هانا و آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که روز پنج شنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران چند گلوله به عنوان اخطار به سوی یک کشتی باری با پرچم سنگاپور در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس شلیک کرده است. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که این کشتی باری به سمت آب‌های امارات متحده عربی فرار کرده است. این مقام مسئول گفته امارات متحده عربی گارد ساحلی خود را به سمت کشتی باری فرستاده و کشتی‌های ایرانی عقب نشینی کردند. این مقام مسئول که نام او فاش نشده گفته که اطلاعی ندارد که نیروی دریایی آمریکا هم در صحنه حضور داشته یا خیر. دولت در تبعید یمن که در عربستان سعودی حضور دارد سفیرش را از ایران فراخواند. به گزارش خبرگزاری رویترز این خبر را وزارت خارجه یمن روز پنجشنبه اعلام کرد. دولت در تبعید یمن که در عربستان مستقر است اصرار دارد که کشتی ایرانی که به گفته تهران با کمک‌های بشردوستانه به یمن اعزام شده باید پیش از پهلو گرفتن بازرسی شود. تهران گفته هر گونه بازرسی از کشتیش غیر قانونی است و آن را نخواهد پذیرفت. در همین حال حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه گفت هماهنگی‌های لازم با مقام‌های مسئول در سازمان ملل متحد برای پهلو گرفتن کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران به یمن انجام شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای امیر عبداللهیان گفت اعزام هوایی کمک‌های دارویی و غذایی هلال احمر ایران از طریق عمان و جیبوتی هم در حال انجام است. از سوی دیگر نماینده دولت یمن هشدار داده که اگر ایران اجازه بازرسی از کشتی خود را ندهد مسئولیت کامل هر گونه حادثه‌ای که با ورود این کشتی‌ها به آب‌های یمن رخ دهد بر عهده ایران خواهد بود. در پایان سفر فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق به ایران رؤسای جمهوری دو کشور بیانیه مشترک صادر کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این بیانیه بر ضرورت آتش‌بس و متوقف شدن فوری حملات نظامی به یمن و ارسال کمک‌های انسان دوستانه تأکید شده است. رؤسای جمهوری دو کشور همچنین استمرار بحران در سوریه را خطری بزرگ برای ثبات منطقه دانسته و بر دستیابی به راهکاری سیاسی تأکید کردند. همکاری در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و محیط زیست از موارد دیگری بود که رؤسای جمهوری دو کشور بر روی آن توافق کردند. سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه اعلام کرد احتمال اعدام محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه در ایران وجود دارد. در اطلاعیه عفو بین الملل که روز چهارشنبه منتشر شد آمده که آقای طاهری به علت باورها و آموزه‌هایش و به اتهام توهین به مقدسات اسلامی 4 سال است در سلول انفرادی زندان اوین به سر می‌برد. او هم اکنون به اتهام فساد فی الارض تحت محاکمه مجدد قرار دارد و این اتهام به گمان عفو بین الملل می تواند به اعدام او منجر شود. محمد علی طاهری که مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه راه انداخته در سال 1390 بازداشت شد. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت امور خارجه ایران روز پنج شنبه از ساعت 9 صبح به وقت وین سومین روز از دور سوم مذاکرات برای پیشنویس متن توافق جامعه هسته‌ای را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هلگا شمید معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا هم در این مذاکرات حضور دارند. قرار است روز جمعه معاونان وزارت خارجه ایران با همتایان خود از کشورهای 5+1 دیدار کنند. نگارش پیشنویس متن توافق نهایی هسته‌ای از روز چهارشنبه 2 اردیبهشت در وین پایتخت اتریش آغاز شد. نخستین موضوع این متن چگونگی برداشتن تحریم‌های ایران اعلام شده است. ایران و گروه 5+1 قرار است تا روز 11 تیر به سند جامعه و فراگیر توافق نهایی دست پیدا کنند. و به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد مسئولان امنیتی افغانستان تایید کردند که 9 تبعه خارجی و 3 مهاجم بر اثر حمله به یک مهمانخانه در کابل کشته شدند. 7 نفر هم در این حادثه زخمی شدند. سفارت آمریکا در کابل تایید کرده که 1 تبعه آمریکایی در میان کشته شدگان بوده است.
ممنونم هانا، آخرین خبرها رو از هانا کاویانی شنیدید. اما فرصتی هست شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. اگر دیدگاه و نظری داشتید با ما تماس بگیرید. 20420221122112 شماره پیامگیر ماست. یه بار دیگه تکرار میکنم، 20420221122112. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب همراه میشیم با نوشین سید حسینی در برنامه هفتگی چهار کنج. قبل از اون من وحید پوراستاد به اتفاق دیگر همکارانم از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. بعضی آدم ها فارغ از اینکه برای فرار از نیش پشه چقدر به مواد دفع حشرات متوسل میشن، باز هم باب طبع پشه ها هستند. روزنامه دیلی تلگراف نوشته که بر پایه یک پژوهش دانشمندان به این نتیجه رسیدند که در معرض نیش پشه قرار گرفتن سرنوشتیه که ژن‌ها برای هر نفر تعیین می‌کنند و مواد دفع حشرات هیچ کمکی به این آدم‌ها نمی‌کنه. با توجه به اینکه ژن‌ها بوی بدن انسان‌ها رو تعیین می‌کنند، این بو گاه در برابر پشه‌ها به عنوان سیستم دفاع طبیعی عمل می‌کنه و گاه هم باعث جذب پشه‌ها میشه. البته نتیجه این پژوهش که در مرکز بهداشت و پزشکی نواحی استوایی واقع در لندن انجام شده، احتمالاً میتونه به محققان کمک کنه بتونند دارویی بسازند که جایگزین دفع کننده طبیعی بدن باشه. یکی از پژوهشگران این مرکز به دیلی تلگراف گفته که چه بسا در آینده قرصی درست بشه که با استفاده از اون بشه سیستم دافعه طبیعی بدن رو در برابر پشه تقویت کنه، طوری که دیگه به مالیدن لوسیان‌های دفع کننده نیازی نباشه.
یک تخم مرغ فیلی 400 ساله بسیار کمیاب به زودی در لندن به حراج گذاشته میشه و پیشبینی میشه که بیش از 75,000 دلار به فروش برسه. این تخم مرغ فیلی با طول 30 سانتیمتر 200 برابر اندازه یک تخم مرغ معمولیه. مرغ فیلی که نسلش منقرض شده گونه ای پرنده عظیم و جسه بوده که محیط زیست بومیش جزیره ماداگاسکار بوده و مثل شترمرغ قادر به پرواز نبوده. رویترز در این گزارش نوشته که به باور عمومی مرغ فیلی با قدی حدود 3 متر و وزن نیم تن در فاصله قرن‌های 13 تا 17 میلادی به دلیل شکار بسیار نسلش منقرض شده. یک کارشناس درباره دلیل منحصر به فرد بودن این تخم فیلی گفته که این بزرگترین تخم دنیا و متعلق به بزرگترین پرنده جهانه. این کارشناس گفته که در قرن 19 جمع‌آوری این گونه از تخم‌ها به عنوان احترام به تاریخ طبیعی محسوب می‌شد و به همین دلیل بسیاری از کلکسیوندارها اونها را جمع‌آوری می‌کردند. هرچند بی‌نقص بودن این یک تخم مرغ فیلی موجب بالا رفتن ارزشش شده، چون معمولاً اغلب اونها را از کنار هم گذاشتن تکه‌های شکسته بازسازی می‌کنند. این کارشناس گفته با توجه به کاوش‌های باستان‌شناسی در ماداگاسکار و پیدا شدن تکه‌های تخم مرغ فیلی در میان خاکسترها، نتیجه گیری این میشه که ساکنان پیشین ماداگاسکار از این تخم مرغ‌های بزرگ برای خورد و خوراک استفاده می‌کردند و به این ترتیب به انقراض مرغ فیلی کمک کردند.
شادترین کشور دنیا در سال گذشته میلادی کشور ساعت و شکلات یعنی سوئیس بوده. خبرگزاری بلومبرگ نوشته که بر اساس تازه‌ترین گزارش درباره سنجش شادی در جهان، سوئیس در مقام اول و بعد به ترتیب 9 کشور شاد دنیا: ایسلند، دانمارک، نروژ، کانادا، فنلاند، هلند، سوئد، نیوزیلند و استرالیا معرفی شدند. ته جدول هم بجز سوریه و افغانستان 10 کشور ناشاد جهان در قاره آفریقا قرار دارند. خاورمیانه و آمریکای مرکزی هم نماینده هایی در بین شادترین کشورها دارند، چنانکه اسرائیل و کوستاریکا 11مین و 12مین کشورهای شاد دنیا هستند. گرچه شاد نبودن ارتباط زیادی با فاکتورهایی مثل فقر و خشونت داره. تهیه گزارش درباره شاد بودن مردم جهان ابتکار نخست وزیر کشور بوتان بود که در سال 2011 میلادی، یعنی 4 سال قبل، به سازمان ملل پیشنهاد داد. به گفته نخست وزیر بوتان، سنجش شادی مردم به بهبود سیاست‌های عمومی در کشورهای مختلف کمک می‌کند.
کودکان به دلیل استفاده زیاد از تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها یا همون لوحه‌های الکترونیک در مقایسه با نسل قبلی همدلی کمتری نسبت به دیگران نشون می‌دهند. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از یه روانپزشک نوشته که حتی کودکان 5 ساله به خاطر تعامل زیاد با فناوری از درک حالت‌های مختلف صورت افراد عاجزند. به گفته این استاد پیشین دانشگاه آکسفورد، شواهد نشون میده که شاگردهای مدرسه رفتارهایی از خودشون بروز میدن که به واکنش‌های افراد مبتلا به اوتیسم خیلی نزدیکه و اینکه تعداد زیادی از آموزگاران باید به دانش آموزاشون معنای حالات مختلف چهره رو یاد بدن. این روانپزشک پیشگام به نقل از بعضی از آموزگاران با سابقه که با بچه‌های 5 تا 7 ساله کار می‌کنه، گفته که حدود 1/3 از شاگرداشون قدرت تمرکز حواس ندارند و از فهم حالات صورت افراد عاجزند. نتیجه گیری این پژوهشگر اینه که مردم در حال از دست دادن توانایی برقراری ارتباطات حسی هستند، یعنی همون ناتوانی افراد مبتلا به اوتیسم. به گفته این روانپزشک، شواهد نشون میدن که بچه‌ها در مقایسه با 4 دهه گذشته همدلی کمتری دارند. بر پایه پژوهشی که در دهه گذشته انجام شده، میزان همدلی در میان دانشجویان کم شده و همزمان احساس خودشیفتگی اونها بیشتر. به تعبیر این کارشناس، کودکان نسبت به گذشته اوقات بیشتری رو در فضاهای مجازی صرف می‌کنند و بنابراین با پیامدهای زندگی واقعی سر و کار ندارند و فرصتی پیش نمیاد که اشارات ظریف موجود در محیط واقعی زندگی رو معنی کنند. یا مثلا بچه‌های کوچیک در خانواده کمتر با اعضای دیگه خانواده چهره به چهره میشن، چون در حال تماشای تلویزیون یا صفحه آیپدشون هستند. البته این نظریه مخالفانی هم داره که معتقدند همدلی کمتر بچه‌ها ممکنه دلایل دیگه‌ای داشته باشه، از جمله ناشی از فرهنگ متفاوت خانواده اونها با محیط انگلیسی زبونشون باشه و اینکه در بعضی فرهنگ‌ها عدم ابراز احساسات بخشی از سنت‌ها هستند.
دومین سالگرد مرگ آدولف هیتلر، رهبر پیشین آلمان نازی، در حالی سپری شد که روزنامه گاردین در گزارشی به این مناسبت نوشته که محل مرگ هیتلر تا سالها نامشخص بود و صرفاً شماری از نظامیان ارتش شوروی سابق از محل دفن رهبر بدنام آلمان باخبر بودند. 70 سال قبل، در حالی که ارتش سرخ شوروی در برلین فقط چند خیابون با مخفیگاه هیتلر در پناهگاه زیرزمینیش فاصله داشت، رهبر حزب نازی دست به خودکشی زد. جسد هیتلر بعد از مرگش در فضای باز آتش زده شد. هیچکس مطمئن نیست که چه اتفاقی برای بقایای جسد رهبر پیشین آلمان افتاد، تا اینکه در سال 1970 میلادی، یعنی 45 سال قبل، مقام‌های شوروی سابق تصمیم گرفتند برای پرهیز از هر دردسری، بقایای جسد هیتلر رو بسوزونند و خاکسترش رو تو آب‌های رودخونه بریزند. حتی پناهگاهی رو که هیتلر در اون خودکشی کرده بود، تخریب شده و بنای جدیدی در همون محل ساخته شده. این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه، منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج، عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Pour باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com